کرده تاثیر مستقیم روی قیمت طلا و سکه داشته و آخرین نرخ مسکوکات با توجه به قیمت اونس جهانی و قیمت ارز به این ترتیب است که قیمت سکه تر قدیم 4,180,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 4,280,000 تومان، نیم سکه 2,210,000 تومان، ربع سکه 1,370,000 تومان و سکه های گرمی هم 960,000 تومان تا این لحظه مبنای قیمت و داد و ستد بوده. در حال حاضر هم با توجه به اونس جهانی قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 1,785,000 تومان هست و هر مثقال طلای 18 عیار 1,892,000 تومان و 1 گرم طلای 18 عیار هم بر این اساس 412,500 تومان و باز بر همین اساس هر گرم طلای 20 عیار 458,400 تومان، 1 گرم طلای 21 عیار 481,200 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 504,200 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 550,000 تومان ارزیابی میشه. قیمت با توجه به کاهش قیمت سکه،
بله،
حباب سکه هم کاهش پیدا کرده. در حال حاضر حباب سکه با توجه به عرضه مناسب و همچنین کاهش تقاضا حدود 210,000 تومان سکه دارای حباب است که به نسبت روزهای گذشته باز هم این رقم کاهش پیدا کرده و پیشبینی میشه همچنان این حباب در حال تخلیه شدن باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای کشتیارای. از قیمت سکه و طلا مطلع شدیم، ببینیم که این کاهش نرخ ارز در بازار تهران چگونه بوده. سلام آقای تعلیمی، بفرمایید.
به نام خدا. سرکار خانم ساکی، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکار محترم جناب آقای حمید بهداد، خدمتتون هستم. ببینین، دیروز اگر بازار رو بررسی می‌کردین، علی‌رغم همه توصیه‌هایی که مسئولین بانک مرکزی اعلام کرده بودن، مردم دچار در حال هیجان نشن، افزایش قیمتی که ما تو بازار سکه داریم، بازار ارز داریم، اینا منشأ اقتصادی نداره، عمدتاً منشأش سیاسی. همیشه تاکید می‌کردن که مردم مراقب باشن و فریب دلالا رو نخورن، چون اونا سعی می‌کنن که به هر حال به دلایل مختلف قیمت‌ها رو روبه بالا نشون بدن و خریدهای بالایی که دارن رو بتونن جابجا کنن. خدمتتون عرض کنم که دیروز قیمت ارز دلار، حالا به عنوان ارزهای شاخص، و همچنین یورو کاهش چشمگیری داشت. دیروز رسید قیمت هر دلار آمریکا برای فروش 12,000 تومان و برای فروش 12,000 تومان و برای خریدم 12,100 تومان و قیمت خدمتتون عرض بکنم که یورو هم رسید به 13,950 تومان اگر کسی می‌خواست بفروشه و هر کسی که می‌خواست خرید کنه میتونست با قیمت 14,050 تومان هر یورو رو تو بازار آزاد تهران خریداری کنه. اما اشاره میکنم به قیمت‌هایی که دیروز بسته شد تو بازار آزاد تهران. هر دلار آمریکا که خدمتتون عرض کردم 12,100 تومان، هر یورو 14,050 تومان، پوند انگلیس رسید به 15,164 تومان، هر درهم امارات 3,299 تومان، هر لیر ترکیه 2,124 تومان، فرانک سوئیس 12,302 تومان، هر یوان چین 1,761 تومان و هر 1,000 دینار عراق دیروز در آخرین معاملات بازار آزاد تهران به قیمت 10,000 تومان فروخته شد. فقط یه نکته اینجا وجود داره خانم ساکی، من لازم میدونم بگم، حالا اگر آقای بهدادم توضیح دارن در این خصوص بفهمن، چون بهانه بس عمومی و دغدغه مردم ما. نگاه میکنیم که قیمت ارز داره میرسه به کانال 11,000 تومان، ولی متاسفانه علارغم همه کاهشایی که تو ماهای گذشته شاهد بودیم، هنوز هیچ قیمت اجناس و کالا و خدمات
متأسفانه
ملموسی کاهش پیدا نکرده. این نگرانی و دغدغه رو مردم دارن و سوالشون اینه که چرا به محضی که قراره که قیمت ارز یا قیمت حالا شاخه های اصلی ارزی افزایش پیدا کنه، بلافاصله ما تو بازار واکنش می‌بینیم و قیمت افزایش پیدا می‌کنه، ولی مدت هاست قیمت ارز رو به پایین تثبیت شده و هر روز داره کاهش پیدا می‌کنه. متأسفانه هیچ کالا و خدماتی رو مشاهده نیستیم قیمتاش کاهش پیدا کرده.
خب واقعاً چوره، ولی فکر می‌کنم توی فرصت دیگه باید با کارشناسا صحبت کنیم و پاسخ سوال شما رو از اونا بشنویم. خب آقای بهداد، با شما باشیم در مورد رونمایی از پژو 301. سلام سلام.
خواهش می‌کنم. سلام، من عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، آقای تعلیمی عزیز. بله، پژو 301 دیروز رونمایی، البته خود رو که نه، در واقع خط تولیدش رونمایی شده،
بله،
خود رو قبلا رونمایی شده بود. پژو 301 جزء خودروهای به اصطلاح پسا برجامیه که قرار بود در قالب همکاری مشترک ایران خودرو و پژو در ایران تولید بشه. منتها خب پژو رفت و انتظار هم داشت که در واقع 301 تولید نشه در ایران. دیروز آقای هاشم یکزار مدیر عامل ایران خودرو عنوان کردن که در جلسه‌ای که با پژو یاد داشتن اواخر سال 97 اونا گفتن که شما در واقع ایران خودرو حق تولید 301 رو نداره. ایشون هم در جواب گفتن که خب قرارداد شما فسخ کردی یک طرفه و ما این 200 در واقع 301 رو تولید خواهیم کرد. حالا وعده‌ای هم که دادن ظاهرا عملی شده. البته این خودرو قراره که اردیبهشت سال آینده وارد بازار بشه. الان حدود فکر کنم 62% داخلی سازی کردن، تا پایان سال این درصد قراره به 80 برسه، 80% داخلی سازی برسه. طبق برنامه ایران خودرو این 301
قیمتش مشخص شده؟
قیمتش نه، ولی من فکر میکنم که حالا تو چیزی که ما دیروزم تو مراسم حالا از گوشه کنار شنیدیم، از قیمت دناپلاس که فکر کنم هلوش 140 تومان قطعا بالاتره یا حداقل پایینتر از اون نخواهد بود. یه نکته باید در نظر بگیرید که سال آینده خب باید ببینیم که فاکتورهای اقتصادی به چه شکلی، یعنی قیمت الان یه قیمت برای سال آینده،
چون معمولا وقتی خودروی جدید وارد بازار میشه ممکنه مثلا قیمت خودروهای دیگه به حالت رقابتی مقدار کاهش پیدا کنه. تو سوالی که هاشم بندام هست تاثیر میذاره
خودروهای همرده؟ بله ممکنه که تعمت خب اون در شرایطی که تیراژ بالا باشه، ما الان خیلی تیراژ بالایی نداریم. یه نکته دیگه من فقط بگم که در سال 1400 قرار تولیدش به 100,000 دستگاه برسه و 4 سال دیگه یعنی فکر کنم 1402 به 250,000 دستگاه. زارا ایران خودرو قراره که 301 رو به عنوان محصول اصلیش در سال آینده معرفی بکنه.
بسیار خب، ما همچنان در کنار میز خبر هستیم. فقط بگم که ما در برنامه امروز قراره که گفتگوی داشته باشیم با رئیس جامعه هتلداران و مشخص از عنوان مهمانی که باهاش صحبت خواهیم کرد در مورد وضعیت گردشگران و اقامت اونها در هتل‌ها، مهمان پذیرها و همطور بومگرد هاست. متشکرم که ما رو میشنوید.
معرفی کالاها و محصولات ایران در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
کیفیت و قیمت برنج، خب من چون برنج ایرانی استفاده میکنم راضی ام. بله
بافندهای قدیم اون دارن نسلش از بین میره، جدیدام اهمیت نمیدن به این سنت چون از نظر مادی تامین نمیشن. یه حقوق بافنده ناچیزه، چشمشو عمرشو جوونیشو میذاره تا یه فرشو ببافه.
ما الان بیشتر جنسا خونمون ایرانیه، تا حالا مشکلی نداشت. خب وقتی کشور خودم داره برچی برم دنبال خارجیش؟
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
ما در این هفته در مورد ارز مجازی بیت کوین صحبت‌های مفصلی داشتیم و هر روز که می‌گذره از طریق پیامک‌ها و تلفن‌های شما می‌بینیم و می‌شنویم که سوالات زیاده. خبری رو یکی از مسئولین اعلام کرده، گفته که تولید هر بیت کوین معادل مصرف 20 سال یک خانوار انرژی نیاز داره. همینطور بوده آقای تعلیمی؟
بله.
موثق این آمار؟
بله کاملا. ببینید روز گذشته وزیر نیرو جناب اردکانیان صحبت کردن در خصوص بحث تعیین تعرفه برای استخراج بیت کوین که اصطلاحاً استخراج کنندگان بهش میگن ماینرا. ببینین اون چی که الان وزارت نیرو دنبالشه به حال و حرف اساسی و درستی هم هست، میگه ما برای تولید برق داریم یارانه پرداخت میکنیم و قرار نیست که از برق یارانه‌ای کسی بیاد برای تولید بیت کوین استفاده بکنه. ایشون اعلام کردن که هنوز تصمیم جدی و رسمی گرفته نشده، ولی سیاست ما اینه اگر کسی در حال حاضر از برق خانگی استفاده کنه یا برق کشاورزی برای تولید بیت کوین حتما باش برخورد میشه، ولی سیاست وزارت نیرو اینه که ما بیایم تعرفه اینا رو به صورت تعرفه برقای صادراتی در بریم. من یه توضیح کوتاه بدم واجبه نکته که شما گفتین. خواهش میکنم شنوندگان عزیزم توجه کنم، موضوع جالبیه. ایشون اعلام کردن که برای تولید هر بیت کوین حدود 72,000 کیلووات ساعت برق مصرف میشه، این در حالی که الگوی مصرف یک خانواده در تهران حدود 300 کیلووات ساعته، یعنی برای استخراج یک بیت کوین معادل مصرف 20 سال یک خانواده تهرانی باید برق مصرف بشه که عدد بسیار بالاییه و من فکر می‌کنم با توجه به این عدد رقمی که جناب وزیر اعلام کردن حتما لازمه که با کسانی که دارن به حال گوشه کنار تولید بیت کوین انجام میدن اصلا ماینرها حتما باهاشون برخورد بشه و دولت هم خواهشمون اینه که خیلی موضوع رو پشت گوش نندازه و تکلیف این موضوع رو روشن بکنه که به حال از حق حقوق عامه مردم سوء استفاده نشه. نشه.
بله. خب یه خبر هم ما داشتیم، سرتیتر بود در جراید و رسانه‌ها و حاکی بود از افزایش حضور گردشگران خارجی و البته ایرانی که طبیعتاً ایجاب میکنه که هتل‌ها، بومگردها و مهمان پذیرها قیمتاشون مناسب‌تر باشه و کیفیتشون بیشتر باشه، کیفیت ارائه خدمات.
ببین ما دو تا نکته داریم. معاون رئیس جمهور برای افتتاح مراسم به یکی از شهرهای اطراف تهران رفته بودن، اونجا اعلام کردن که علی‌رغم همه تهدیدات و تبلیغات منفی خارجی در مورد جمهوری اسلامی ایران، 7,800,000 گردشگر خارجی وارد کشور شده که اگر ما بخوایم یه جمع و تفریق ساده به حال انجام بدیم، مشخص میشه که تعداد ورود گردشگران خارجی به کشور 52% رشد داشته که این عدد عدد قابل توجهیه. ایشون اعلام کردن که سرعت ایجاد اشتغال تو حوزه گردشگری 2.5 برابر سایر بخش‌هاست و حداقل تو حوزه گردشگری میشه با 50 میلیون تومان مثلا ما یه شغلی رو ایجاد کنیم، در حالی که اگر ما بخوایم همین ایجاد اشتغال رو تو بخش‌های مختلف مثلا مثل بخش صنعت انجام بدیم باید 10 برابر این هزینه بکنیم. در خصوص موضوع گردشگری خود شما میدونید که حالا ما ظاهرا یه آیتمی هم داریم، صحبتی هم هست. علارغم اینکه به حال گردشگر زیاد وارد کشور شده، هنوز مشکلات و معضلات زیاد وجود داره، از جمله موضوعات بومگردی که اخیرا مطرح شده. ظاهرا خیلی افرادی که وارد این حوزه شدن آدم حرفه‌ای نیستن که بیشتر به این صنعت آسیب می‌زنه، که حالا گفتگویی هست که ان شاءالله.
بله بسیار خوب. خب صحبت‌های شما مقدمه‌ای بود برای شنیدن سومین بخش پرونده اقتصاد سفر که تینا میرکریمی برای ما آماده کرده، بشنویم.
چند سالیه که مدام گفته میشه بسته‌های پیشنهادی سفر در ایران گرانه و البته بخش از این گرانی ناشی از هزینه‌های اقامتیه و به همین خاطر صاحبان مراکز مسافرتی هم مجبور به افزایش هزینه‌ها میشن. در مورد این موضوع با امیر پویان رفیع شاد، مدرس دانشگاه و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران صحبت کردم.
پس از بحث هدفمندی یارانه ها و عدم اختصاص سوبسید به حامل های انرژی، یه مقدار هتلداران و واحدهای اقامتی دچار چالش و مشکل شدن. وعده هایی داده شده بود به هتلداران مبنی بر اینکه در این خصوص تمهیداتی دیده میشه، تسهیلاتی بهشون ارائه میشه که متاسفانه این مهم محقق نگردیده تا کنون. و عرضم به حضورتون که هزینه های مربوط به نیرو انسانی و بهای تمام شده در واحدهای اقامتی منجر به افزایش قیمت میشه، که ما بخوایم از یه سرمایه گذار توقع داشته باشیم که بیاد از سرمایهش گذشت کنه خیلی غیر منطقیه. طبیعتا مادامی که دولت از بخش صنعت گردشگری، حالا صنعت به واسطه اسمی که ما داریم ازش یاد میکنیم، خیلی معتقد نیستم که گردشگری ما در ایران صنعتیه، اما اگر قرار است توی صنعت گردشگری ما دچار تحول بشیم و بخوایم یک شکوفایی رو ایجاد کنیم، سفرهای داخلی رو رونق بدیم، نهایتاً باید دولت توی این وضعیت حمایت کنه از بخش خصوصی، از سرمایه گذار، از هتلدار. میتونه خیلی راحت در تمهیدات بانکی باشه، میتونه در بیمه تامین اجتماعی باشه، میتونه معافیت‌های مادیاتی باشه، میتونه حتی تو حامل‌های انرژی باشه. نمیتونه توقع کنه تمام اینا رو یه سرمایه گذار و هتلدار بخش خصوصی بعد از جایش پرداخت کنه بعد بگه حالا یه تخفیف هم بده. به چه منظوری؟ آیا تو اصناف دیگه این اتفاق میفته که ما این توقع رو از حوزه گردشگری داشته باشیم؟
گفته میشه که کاهش هزینه هتل ها تنها راه کاهش هزینه های اقامتی نیست. آقای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و راهنمای سفر، پیشنهاداتی درباره این موضوع دارند.
خب به نظرم مهمترین دلیلش که هزینه های اقامت توی ایران انقدر گرون میشه، یکی از دلیلش میتونه این باشه چون سفرها توی ایران تقسیم نشده. اگر یک مقداری از تعطیلات کم بشه، از تعطیلات رسمی که ما داریم، و به جای اون مرخصی ها اضافه بشه مثل بقیه جاهای دنیا، که هر کسی بتونه خودش اون تاریخی که دوست داره انتخاب کنه برای سفر. تمام کشور میخوان توی مثلا توی ایام نوروز همه خانواده و همه افراد میخوان برن سفر. خب معلومه هم گنجایش نداره اقامتگاهامون، هم قیمتها خیلی میره بالا، باعث ترافیک جاده ها میشه، باعث اتفاقات تلخی مثل تصادفات جاده ای میشه. و ایام دیگه یه سال معمولا مردم خیلی کمتر به مسافرت میرن، به همین خاطر هتل ها مجبورن خب هزینه های یک سالشون رو بر اساس اون چند روزی که در سال سفر دارن مستهلک کنن. خب باعث میشه که هزینه ها بره بالا، یعنی هتل یا اقامتگاهی که میخواد هزینه های مثل سوخت، هزینه های مثل نیروی انسانی یا هزینه های مثل سرمایه گذاری رو که کرده در طول مثلا 60 روز یا 70 روز سال مستهلک کنه. یکی از چیزایی که به نظر من میرسه بعضی از هزینه ها رو اقامتگاه ها میتونن مدیریت کنن، مثل هزینه سوخت. مثلا در فصل زمستون تمام اتاق های اینا اون وسایل گرم کننده یا شوفاشا روشنه و این باعث میشه هزینه سوخت اینها بالا بره. یا هزینه های دیگه داره مثل روشنه، اگر این هزینه ها رو کم کنن میتونن مقداری از اون صرفه‌جویی که در بابت هزینه سوخت و اینا انجام میدن اینو میتونن تقسیم کنن و قیمت هاشون رو پایین بیارن.
پیشنهاد شما الان چیه که راجع به این که هم بشود ارزان‌تر سفر کرد، هم این که کیفیت خیلی پایین نباشه برای مسافری که میخواد در سفر خودش اقامتی داشته باشه؟
یکی از پیشنهادهای دیگه ای که داشتم که الحمدلله چند سالی خوب برخلاف تو کشور رو همین شده، بحث اقامتگاه‌های بومگردی هست. با یک هزینه کمتری شکل میگیرن و مسافرهام با یک قیمت کمتری بتونن اقامت کنن. یکی از چیزهایی که باید کمی بهش اهمیت بدیم بحث کمپینگ ها هستن یا همین اقامتگاه های موقتی که معمولا توی شهرهای دنیا برقرار میکنن برای مسافرهایی که میخوان به صورت ارزون تر سفر کنن. البته من با بحث چادر زدن توی حاشیه پارک ها و حاشیه خیابون ها مخالفم، ولی خب هر شهری یا هر جایی بسته به اون شرایط جغرافیایی، شرایط آب و هواییش میتونن محلهایی رو در جایی که تعیین شده همیشه برای مسافر داشته، البته با امکانات یکم بیشتر، سرویس‌های بهداشتی مناسب، حمام میتونن و یک هزینه اینم بگیرن.
پرونده اقتصاد سفر در هفته‌های آینده هم ادامه خواهد داشت.
رئیس جامعه هتلداران جناب آقای جمشید حمزه‌زاده، سلام عرض می‌کنم صبح شما بخیر. من قبل اینکه در مورد موضوعاتی که در این گزارش مطرح شد با شما آقای تعلیمی گفتگوی داشته باشن،
سلام سرکار خانم ساکی، خدمت شما و شنوندگان محترمم عرض سلام و احترام دارم.
ممنونیم
جناب حمزه‌زاده. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مشخصا سوال اینه جناب حمزه‌زاده، شما برنامه‌تون برای ارزان‌سازی سفر چیه؟
هر شما خدمتون، خب مستحصرید، موارد خوبی هم دوستان اشاره کردن.
بله.
متاسفانه تو این یکی دو سال گذشته هزینه های هتل ها به شدت افزایش پیدا کرد، مخصوصا هزینه های دولتی که در قالب حامل های انرژی خودشو نشون میده، آب و برق و گاز، اینا تا 4 برابر ما افزایش داشتیم در خیلی از هتل ها. و یا بحث مالیات و بیمه، اونا که دوستان واقعا از روش‌های بسیار سختگیرانه تر با هتل‌ها برخورد کردند و می‌کنند، همین باعث شده که هزینه‌ها به شدت رفته بالا. در مقابل ما شاهد کاهش مسافر هستیم در هتل‌ها و این کاهش به صورت مستمره و همین باعث شده که خیلی از هتل‌ها به حاشیه ضرر برن و ضرر میدن و طبیعتاً رفتن به سمت تعدیل نیروی انسانی در درجه اول، که این به هر حال این خود نه خوشایند کشور ما هستش، نه خوشایند توسعه گردشگری کشور هستش و نه خوشایند مردم عزیز ما. خب این ها جزء مشکلات است که در صنعت هتلداری کشور ما امروز شاهد هستیم. در کنار این، خب هتل ها برنامه های مختلف در جهت ارزان‌سازی سفر انجام دادن. از جمله یکی از این برنامه هایی که ما داریم بحث مسافرت با تور، ما با آژانس‌های مختلف مذاکره داشتیم و داریم، همکاری می‌کنیم و تعامل داریم و افرادی که به صورت تور معمولاً سفر می‌کنند از تخفیفات ویژه‌ای بهره‌مند هستند و برخوردارند در سطح کشور، در سطح هتل‌ها. در کنار این، در مناسبت‌های مختلف باز هتل‌ها ما از 10 تا 50% همین الان هم هستش ما شاهدیم که هتل‌ها تخفیف میدن، بستگی داره به زمان و موقعیت و موقعیتی که هتل قرار گرفته است. در هر حال علارم افزایش همه این هزینه ها، هدف ما در درجه اول ارتقاء کیفیت خدمات هستش در صنعت هتلداری کشور و در کنارش ارزان سازی سفر برای مردم عزیز ما که بتونن از این امکانات و هتلداری کشور
بهره ببرن. حمزه زاده، من اگر اشتباه نکنم خاطرم بود که یه سیاستی رو دنبال میکردن برای توزیع سفر، بس تعطیلات زمستانی بود که ظاهرا آموزش پرورش موافقت نکرد و تر مسکوت موند. اون تر به نتیجه رسیده یا پیگیری میشه هنوز یا خیر؟
از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری میشه، من چون مرتب در جریانم بودم. منتها متاسفانه تا الان منجر به حصول نتیجه نشده و طبیعتا این گونه تعطیلات و یا توزیع سفر در کشور در صورت مدیریت صحیح میتونه به فرایند توزیع سفر و ارزانسازی سفر کمک کنه.
بله آقای حمزه زاده، ببینین ما قبل از اینکه الان یه مقدار نرخ ارز تغییر بکنه، به حال همه شاهد بودیم و بعضی مردم گله میکردن. شما میتونستین به راحتی مثلا به یکی از کشورهای همسایه سفر کنین، حالا مثلا مثل ترکیه. وقتی شما میرفتین و برمیگشتین میمدین، جمع و تفریق که میکردین، اعداد هزینه هاتون رو میدین، از یه سفر به کیش برای شما ارزونتر تموم میشه. یعنی مردم ترجیح میدادن برن خارج از کشور و داخل سفر نکنن. حالا با توجه به صحبتایی که شما میکنین، هزینه هتلداری رفته بالا، هزینه انرژی رفته بالا، خب مردم الان نمیتونن به خارج سفر کنن نه داخل، چیکار باید بکنن مردم واقعا؟
عرض کردم دیگه، این واقعا الان ما هتلای ما خیلی علارم افزایش هزینه خیلی هم گرون نیستن. همین الان تو مشهد مقدس جاهای دیگه من دارم مثلا فول بورد با قیمت های خیلی پایین به مردم عزیز ما عرضه میشه. فقط اینا لازمه که اطلاع رسانی بشه در به هر حال در سطح کشور و بعضی از مردم ما فکر کنن که واقعا هتل ها گرونه. اینجوری نیست، شاید مثلا ما چند مورد داشته باشیم چند هتل خاص گرون باشن، اون تا بالای 80% از هتل های کشور خدماتی که میدن در وسع مردم عزیز ما هستش و به راحتی میتونن استفاده کنن. هتل های بسیار خوب در سطح 4 ستاره حتی 5 ستاره و یا درجات پایین تر.
بله.
این لازم هست که هم صدا سیما کمک کنه واقعا، هم سایر رسانه ها کمک کنن، هم
ما که پای کاریم، هر وقت هست ما داریم تلویزیونی میکنیم، همیشه هم پیگیری میکنیم.
انصافا همینه، همه باید کمک کنیم که به انشالله این صنعت پا بگیره.
جناب حمزه زاده، ما سوالاتی داریم از طرف شنونده‌ها در مورد بومگردها. آیا رونق و توسعه پیدا کردن بومگردها بازار رقابت رو بیشتر کرد؟ یعنی یکی از دلایلی که مردم از هتل‌ها کمتر استفاده می‌کنن ممکنه همین حضور بومگردها باشه یا خیر؟
اصلا بومگرد ماهیتاً یک تفاوت اساسی با هتل داره. بومگردها صرفاً در مناطق یلاقی و روستایی فعالیت میکنن، اجازه فعالیت در مناطق شهری را ندارن. هتل ها معمولا تو مناطق شهری واقع شدن، بنابراین از لحاظ ماهیتی دو تا موضوع واحد اقامتی مجزا از هم هستن.
کارکرد چون متفاوته پس؟
بله، کارکرد چون 100% متفاوته. منتها ما جامعه هتلداران ایران بارها به سازمان میراث فرهنگی هم انتقاد داشتیم در خصوص نحوه صدور مجوز مراکز بومگردی که از یک ضوابط بسیار ضعیف برخورداره و استانداردهایی که تعریف شده بسیار ضعیفن و در میان مدت مطمئنا مشکلات را برای خود اقامتگاه‌های بومگردی و مردم عزیز ما
اتفاقا جناب آقای حمزه زاده، من در تایید فرمایش شما خدمتتون عرض کنم که خیلی از این کسانی که بومگردی رو اندازی کردن گله دارن، میگن چون هیچ ضوابط خاصی نیست، هر کسی که میبینیم بدون دانش و بدون علم میاد بومگردی رو میندازه و نهایتا آسیبش به خود صنف میخوره.
دقیقا همینه دیگه، یک رقابت ناسالم در بین اقامتگاه بومگردی میاد و همین نتیجه باعث افت کیفیت و پایین آمدن کیفیت خواهد شد.
بسیار
خوب، البته امیدوارم که شنونده ها از توضیحات جناب آقای حمزه زاده و همطور کارشناس حاضر در استودیو آقای تعلیمی سوء تعبیر نکنن که ما اومدیم و با این صحبت ها بخوایم بومگردها رو تضعیف بکنیم و زیر سوال ببریم. به هر حال اونها هم روال کار خودشون رو دارن و از طرف سازمان ها و ادارات مربوطه و زیر ربط تحت نظارت هستن. خیلی متشکریم از شما جناب آقای جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران. روزتون بخیر.
گروهی بود بر تحولات
100 هزار شغل تا پایان امسال در حوزه ارتباطات.
هیچ صنفی حق ندارد به بهانه تغییر قیمت بنزین و گازوئیل بهای کالا بالا.
مروری بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی.
خب بریم سراغ این تیتر، دو برابر شدن مصرف انرژی در ایران، که قرار آقای بهتر در این مورد توضیح بده.
بله خواهش میکنم. طبق مطالعات جدید، حالا همیشه ما میدونستیم که حالا ایرانی‌ها در مصرف انرژی در واقع جزء پیشتازا هستن تو دنیا، الان هم حالا مطالعات جدید نشون میده که ایران نهمین مصرف کننده انرژی در دنیا شناخته شده و حالا این مصرف انرژی معادل 3.4 میلیون بشکه نفت خامه. نکتهش هم اینجاست که طی سالهای اخیر مصرف انرژی در ایران تقریبا فکر کنم 2.5 شده. یه نکته دیگه هم که وجود داره که شاخص شدت مصرف انرژی در ایران 63% و بعد از ایران روسیه و عربستان قرار دارن که خب اونا روسیه 53% و عربستان هم 51%. ولی این که 2.5 شده میانگین مصرف جهان، این همه که میگن آقا خب انرژی ما پیشتازیم در دنیا، رعایت و صرف جویی انجام بشه و اینا، متاسفانه این آمار فزاینده بوده.
این در مورد کل کشور نه، چون با دیروز خبری داشتیم که اشاره کرده بود به پرمصرف بودن بعضی از خالوارها و شرکت‌ها فقط در تهران، ولی این شما آماری گفتیم کل
کشور. که اون اگه یادتون باشه ما اول هفته آمار اعلام کردیم که مصرف سرانه مصرف آبشون در روز اندازه دریچه چیدگره. حالا شما
آقای تلمی خبر هم دارن، بی ربط نیست به این موضوع که قرار برق 15 سازمان پرمصرف دولتی و خصوصی قطع بشه. آقای تلمی
قطع شده دیروز،
قطع شده.
بله ببینیم، برق 15 تا سازمان پرمصرف دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت روز گذشته تهران بعد از اینکه هشدارهای لازم رو بهشون دادن و ظاهرا دوستان توجه نکردن قطع شده. همونطور که میدونید شرکت توزیع برق تهران 250 تا اکیپ فنی مهندسی رو آماده سازی کرده و در سطح شهر سرکشی میکنن از ادارات و دستگاه‌هایی که توجه نکنن به ابلاغیه دولت حتما برقشون قطع خواهد شد.
بسیار خب، ما امروز در مورد وضعیت مسافرت و گردشگری صحبت کردیم، اما در مورد بلیط هواپیما صحبتی نشد. تیتری داشتیم با این عنوان، رها شدن قیمت بلیط هواپیما. آقای تلیمی،
بله ببینید، روز گذشته سخنگوی تزیوات حکومتی جناب آقای یاسر رایگانی صحبت کردن، گفتن که با وجود همه درخواست‌های مکرری که سازمان تعزیرات داشته در خصوص سر و سامان دادن به قیمت بلیط، متاسفانه شاهدیم که در برخی خطوط پرمسافر قیمت‌ها بعضن تا 6 افزایش پیدا کرده و مشخصا اشاره کردن به موضوع بلیط مسیر تهران مشهد. ایشون اعلام کردن که قیمت بلیط تهران مشهد حدود 350,000 تومان، اما روزهای گذشته متاسفانه با قیمت 1,500,000 تومان رسید و فروخته میشد. من خدمتتون عرض کنم همین الان برای من یک پیامکی ارسال شد، میگن که سازمان هواپیمای کشوری بعضن اگر خبری دارن ارسال میکنن. جناب آقای جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری هم ظاهرا واکنش نشون دادن به صحبت‌های آقای یاسر رایگانی. مشعین عبارت رو من میخونم که ایشون اعلام کردن که اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص افزایش نرخ بلیط در روزهای اخیر اگرچه دلسوزانه است اما کارشناسه نیست. هر دو عزیز به حال صحبتاشون رو مطرح کردن، انشالله دیگه نتیجه گیری به خود مردم، ولی واقعیتش اینه که قیمت بلیط تو روزهای گذشته متاسفانه افزایش سرسام‌آوری داشته. سیاست دولت آزادسازی قیمت‌ها بوده، ولی ظاهرا بعضی آزادسازی رو با رهاسازی اشتباه گرفت.
بسیار خوب، ما یه دو دیگه خبر داریم، ولی واقعا ادب حکم می‌کنه که بریم و پاسخ بعضی از شنونده‌ها رو بدیم که پیامک ارسال کردن و تماس تلفنی داشتن. قبل از که تلفنی رو بشنویم، من به این پیامک اشاره می‌کنم. فکر می‌کنم پاسخشون به بخش نظرسنجی برنامه است. گفتن که اگه بخوایم منطقی باشیم، کالای بی‌کیفیت نباید خرید، چه ایرانی چه خارجی. یخچال و اجاق گاز ایرانی خریدم که 6 ماه بیشتر کار نکردی. سوال داریم، گفتن که چرا نرخ بیمه‌های اختیاری این همه گران شده، مگه چقدر درآمد داریم؟ می‌تونیم تلفن رو بشنویم؟
خواستم خدمتتون بگم در مورد کالای ایرانی، هم یک کفش خریدم با گارانتی بوده، 3 هم این کفش کار نکرده، 250,000 تومان اونجا هزینه کردم، گفتن که فاکتورشو باید بیارین تا ما رسیدگی کنیم. فاکتورشم الان 2-3 میبرم اونجا، میام این جواب درستی نمیگیرم. میخوام بگم اگه قرار از کالای ایرانی حمایت بشه و بخریم و استفاده کنیم و بهمون کار نده، چه تبلیغی که برای کالای ایرانی داره میشه.
میخواستم بگم پدر من بازنشستگی پیش از موعد داره، بیمه کشاورزی 13-14 سال بیمه ریخته بود. میخواستم اینو پیگیری کنید اگه میشه، چرا 20,000 تومان کلن به حقوق ایشون اضافه شده تو این سال؟ گفته بودن حداقل 200,000 تومان اضافه میشه، چجوری اصلا 20,000 تومان کلن اضافه کردن؟
مورد بسیار مهمی بود. چرا 20000 تومان و نه 200000 تومان؟ ما به شما قول میدیم که از طریق برنامه نمودار حتما پیگیری میکنیم و به اطلاع شما نتیجه رو خواهیم رسوند. خب فرصتی نداریم که به پیامک‌ها، تلفن‌ها و یا صحبت دیگه کارشناسان بپردازیم. متشکرم که امروز هم با برنامه خودتون نمودار از رادیو ایران همراه بودید. فردا راست ساعت 10:20 همینجا روی موج رادیو ایران. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.